خیلی امروز هم به کار آمد، با اینکه فرم جنگ، شکل جنگ و نحوه مقابله با استقلال و عزتمندی ایرانیان متفاوت شد، ولی به نظر میاد شباهت‌های زیادی در واکنش ملی ملت مسلمان ایران وجود داره که برمیگرده به این تجربه تاریخی. درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دفاع مقدس در حقیقت جشن پیروزی پایداری ملت ایرانه که باید گرامی داشت، یاد و خاطره اون دوره بسیار درخشان و این قطعه برجسته تاریخ ایران اسلامی رو، و یاد کرد از شهادت های همه شهدا و رزمندگان سرگران در همه ابعاد. خب دفاع مقدس ملت ایران در مقابل یک جبهه عظیم شرارت، یعنی در اون دوره تمام بلوک غرب و شرق در مقابل ایران قرار داشت، با فرض اینکه ایران ضعیف است، نمیتواند از خودش دفاع کنه، بازدارندگی نداره، ثبات نداره، تازه انقلاب کرده، دنبال دولت سازی و بعد نظام سازی هست. بنابراین میتوان ایران رو تضعیف کرد، میتوان ایران رو براندازی کرد، میتوان ایران رو تغییر داد نظام سیاسیش رو. با این فرض و یک محاسبه غلط، دشمن متوهم با حماقت حمله کرد. همه دنیا هم صدام پلید رو حمایت کردن، هم دولت های منطقه‌ای، هم دو ابرقدرت، و تلاش کردن که ایران در این جنگ شکست بخوره، یک شکست اساسی مبنایی. و با رهبری های الهی حضرت امام رضوان الله علیه و انسجامی که مردم در دوران جنگ از خودشون نشون دادن و حضور مردم در میدان های جنگ، پشتیبانی از جنگ، و همه محاسبات دشمن به هم ریخت. خب در دفاع مقدس ابتدا که ما تجربه جنگ نداشتیم، امکانات هم نداشتیم، در تحریش ایران عمدتاً با قراردادهای تسلیحاتی وابسته به آمریکا بود، قطع روابط سیاسی با آمریکا انجام شده بود و سپاه پاسداران هم سازمان رزم نداشت و فرمانده جنگ هم به عهده بنی سعد بود و ایشون هم فهم درستی از تهدیدات نداشت و مجموعاً مشکلات فراوانی وجود داشت و کاملا متفاوت بود با جنگ 12 روزه که در جنگ 12 روزه ما در سطح رهبری جنگ، فرماندهی جنگ و انسجام بین دستگاه‌های مختلف و مجموع نیروهای مسلح هیچ مشکل خاصی نداشتیم. الحمدلله اون جنگ به تعبیر از امام که فرمودن که دفاع مقدس برکتی داشت که در همه عرصه‌ها به ما کمک خواهد کرد، همینجور شد. 36 سال، 37 سال بعد از دفاع مقدس تا جنگ 12 روزه ما به سطحی از توانمندی رسیدیم که تهدیدات رو به خوبی میشناختیم، برآورد میکردیم، آمادگی های رزمی خودمون رو افزایش دادیم. و یاد در دفاع مقدس ما یک سکوی موشکی داشتیم و در 8 سال 88 تا موشک، یعنی سالی 10 تا موشک شلیک کردیم. الان ظرفیت های بسیار گسترده و بی‌نظیری وجود داره که در پرتو اون دفاع مقدس این بازدارندگی شکل ملت دفاعی در ابعاد مختلف افزایش پیدا کرد و ما به برکت اون دفاع مقدس آمادگی رزمون رو دائما افزایش دادیم. و اگر این توانایی هایی که در این جنگ وجود داشت که چند ساعت بعد از تهاجم ما بلافاصله عملیات وعده صادق رو شروع کردیم، این توانایی ها در اون شهریور 59 بود، قطعا اون جنگ 8 سال طول نمی کشید، قطعا جنگ به جنگ شهرها و جنگ شیمیایی و جنگ دریایی در دریا در مقابله با نفتکش ها گسترش پیدا نمی کرد. یعنی ما ماهیت توانایی های امروز رو داشتیم. به برکت دفاع مقدس این توانایی ها ایجاد شد و دشمن در جنگ دوازده روزه اهدافی که سریعا مطرح کرد و مطمئن هم بود به پیروزی، یعنی براندازی، تجزیه، تا روز پنجم جنگ مطرح کرد و بعد خود دشمن تقریبا از روز هشتم به بعد با پیام پسخامایی که داد پیگیر قطع درگیری و آتش بس شد، به خاطر اینکه هم تاب‌آوری اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعیشو از دست داد، هم تو عرصه‌های مختلف نظامی قدرت دفاع از خودش رو نداشت.
سوال من مشخصا در حقیقت الهام و انرژی که اون تجربه بزرگ تاریخی به زعامت و فرماندهی بنیانگذار و فقید جمهوری اسلامی ایران و حلقه معتمدی که در حقیقت با ایثارگری نیروهای فداکار ارتش، سپاه که پا گرفت، بسیج مردمی و پشتوانه ملی که همگان در این میدان ایجاد کردند، امروز هم به کار آمد. یعنی در اشاره کوتاهی هم کردید، امروز چگونه این رو میتونیم تقویت بکنیم با توجه به اینکه سازوکار به جنگ کاملا ماهیتا تغییر کرده، به شدت فناورانه است و شاید بزرگترین قدرت طراحی های جدید هم این هست، اما هوشمندی ملی در میان ملت هم امروز قابل ستایشه. این دیگه تبدیل شد به یه دکترینی که شاید میخوام بگم هزاران مقاله بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه الان در جهان منتشر شده از این رویدادی که با قدرت دوباره ایران متوقف شد.
بله، ببینید قدرت دفاعی ما و دکترین دفاعی ما مردم پای است و در واقع به تعبیر یکی از دوستان سوخت اصلی قدرت دفاعی.
خب این ارتباط هم همطوری که شنیدید از دست رفت و بله تو موقعیتی که هستن
مقدس خب. اتحاد مقدس که فرمودن که این دژ پولادین هست، در واقع اون دژ شکست ناپذیر، دژ شکست ناپذیر شو ابزار تعریف میکنه.
بله،
بعد محاسبه رژیم هم از مؤلفه های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی و قدرت واقعی نظام جمهوری اسلامی همیشه غلط بوده و این حماقت رو دشمن داره و بر اساس این حماقت هم همیشه تصمیم میگیره. ما باید آن چیزی که عامل پیروزی ما بوده در دفاع مقدس و در جنگ دوازده روزه، همون رو پاسداشتش رو جدی بگیریم، حفظ کنیم و بعد اون انسجام، اون یک پارچگی، اون وحدت، اون روحیه ملی، عرق ملی و حفظ این مهمترین مؤلفه بازدارن بگیسه، این دشمن رو باز میداره از هر گونه تعرض و محاسبات دشمن رو تغییر میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون سردار نوری سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این هفته رو به شما و همه مدافعان ایران تبریک میگیم. در ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای مسلح براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
برادر وقتی رفت چپه لبش خندون بود، ولی پشت خندیدنش غمی پنهون بود. توی کولش چند تا گردو یه مش کشمش داشت، توی چشماش دریای عشق و آرامش داشت. لباسش خاکی به پاش پوتین بود، یه سرو آزاد برادرین بود. برادر کوه، برادر دریاست، به قول مادر همیشه با ماست. برادر وقتی برمیگشت تنش گلگون بود، لباس خاکی پرش به رنگ خون بود، توی سینش جای قلب سرکش داشت، تو چشماش باز دریای عشق و آرامش داشت، توی تابوتش یه تک پوتین بود که اون جفتش تو میدون مین بود. برادر کوه، برادر دریاست، هنوزم با ماست، هنوزم اینجا.
درود بر شما شنوندگان عزیز. آغاز هفته دفاع مقدس رو یک بار دیگه به همه ملت شریف ایران به ویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تبریک میگیم. باشد که یاد اون روزهای پرشکوه چراغ راه امروز ما باشه. همچنان کنار شما دوستان ارجمند هستیم با ادامه برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد و با هم داریم در خصوص بحث مسکن صحبت میکنیم و علل و عوامل افزایش هزینه‌های ساخت مسکن. شما هم لطفاً کنار ما باشین، روز رو به موضوع برنامه مشارکت بکنین، همچنان فرصت دارین و بفرمایید که با توجه به رشد قیمت هزینه‌های ساخت مسکن به نظر شما مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن چی بوده؟ کمبود نیروی کار یکی از عواملی هستش که باعث افزایش هزینه‌های ساخت مسکن میشه، عاملیه که به افزایش دستمزد کارگران و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز منجر میشه. برخی از کارشناسان این کمبود نیروی کار رو نتیجه سیاست اخراج اتباع خارجی میدونن، اتباعی که با دستمزد پایین‌تر از کارگر ایرانی کار میکردن و حالا با بازگشتشون به کشور خودشون بازار ساخت و ساز ایران تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته. یکی دیگه از عواملی که شما همش اشاره میکنین و روی افزایش هزینه‌های ساخت و ساز تاثیر میذاره تورم عمومیه. سیاست‌های پولی و مالی منجر به تورم عمومی در کشور میشه و به طور غیر مستقیم بر تمام بخش و از جمله ساخت و ساز اثر میذاره. اما پرسش اینجاست که این افزایش هزینه‌ها چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ اولین و روشن‌ترین پیامد افزایش هزینه‌های ساخت و ساز افزایش قیمت تمام شده مسکن و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردمه. با افزایش قیمت مسکن درصد بیشتری از درآمد خانوارها صرف مسکن میشه و اقشار وسیع‌تری از جامعه به خصوص دهک‌های پایین و متوسط از بازار مسکن کنار گذاشته میشن و رویای خانه دار شدن ازشون دورتر و دورتر میشه. وقتی خرید مسکن سخت میشه تقاضا برای اجاره افزایش پیدا میکنه و این موضوع به نوبه خودش باعث بالا رفتن نرخ اجاره بها میشه.
از بروکسی اداری بگیر، شهرداری ها بگیر، مساله که عمده ترین بخش هزینه ساختمون میلیگرد و سیمان هست، اصلا دولت اگه واقعا ورود بکنه، مثل بحث مسکن مهر، بحث مسکن های دیگه، اگه واقعا ورود بکنه میتونه این قضیه رو، یه انقلابی تو بخش مسکن پیش بره، میتونه این قضیه رو حل کنه. دولت میتونه اگه بخواد خیلی به راحتی میتونه هم در کنارش مسکن تولید بکنه، هم در کنارش اشتغال ایجاد بشه، تمام کارخونه ها و شرکت هایی که تولید مسئله دارن را بیافتن، کسب و کارم تو اقتصاد را میافتن.
آقای حسنی از عراق نوشتم، به نظر من کاهش انگیزه سازندگان برای شروع پروژه های جدید یکی دیگه از پیامدهای افزایش قیمت مسکن. وقتی هزینه های ساخت و ساز بالا بره، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه و سازندگان با ریسک یا خطر عدم فروش و فروش با سود کم مواجه میشن و در نتیجه هیچ انگیزه برای شروع پروژه های جدید نمیمونه واسه شون.
من خودم دارم دنبال خونه میگردم. الان تقریبا تعداد خونه های توی بازار خیلی کمه. یک خونه رو ما از 8200 قیمت داریم تا 9400. فکر میکنین عاملش چیه؟ بنگاه ها، املاکی ها. یعنی یه ملک رو، ملک داره تو دست املاکی ها گرون میشه.
توجه به اینکه 70-90% حقوق کارگر داره برای اداره مسکن میره، لازمه که دولت زمین رایگان بده که خودشون برای خودشون یه لونه چیزی درست کنن. این وضعیتش بیاد مناسب نیست.
متشکرم که کنار ما هستیم و همچنان شنونده برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد 7:45 دقیقه است. میخواییم گفتگوی پایانی برنامه رو تقدیمتون بکنیم و جمع‌بندی صحبت‌هایی که امروز در خصوص هزینه های ساخت مسکن شد. جناب آقای خیرخواست در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، آقای ایلاتی دارن ما رو همراهی میکنند. توی گزارش هایی که هست حکایت از این داره که خزینه های ساخت مسکن به خاطر گرانی مسئله بالاتر رفته. بله، این خزینه ها قابل محاسبه است. یکی از اتفاقا جالب به شما بگم، دقیق ترین بخش هایی که توی کشور قابل محاسبه است و امروز نرم افزار های هوشمند کمک میکنن به شرکت های ساخت، گروه های ساخت، که معمولا وقتی داریم از اینا صحبت میکنیم از مهندسان به عنوان مجری زی صلاح رسمی عضو سازمان نظام مهندسی مملکت صحبت میکنیم. آمار هم داره میگه که افزایش حدود 49.7% هزینه ساخت مسکن در تهران که توی بهار امسال دنبال شده، این جهش به خاطر مساله ساختمانی است که گران شدن، مساله ساختمانی به خاطر قطع برق، مشکلاتی که ایجاد شد برای تولید، بله، و همینطور تغییرات نرخ ارز و مسائلی از این دست و حادثه در حقیقت جنگ تحمیلی 12 روزه که تعطیلی واحدهای تولیدی رو هم به همراه داشته مدت کوتاهی، از این موارد نام میبرن. ولی واقعیتش اینه که موجودی و چگونگی ساخت به این شدت شاید نمیتونست باشه. ببینیم که آیا همینطور هست. آقای ایلاتی از کارشناسان حوزه مسکن بیشتر به ما در این باره خواهند گفت. سلام و وقت شما بخیر باشه.
سلام بر شما
جناب دکتر خیرخواه و همکار محترمتون. من خدمتتون سلام و روز بخیر دارم. اگه اجازه بدید من در مورد سهم هزینه مسکن از هزینه تمام شده یک صحبتی بکنم. هزینه های ساخت مسکن در واقع بخشی از هزینه های،
بله، یه بخشش هم زمینه،
یه بخش مهمی هست، ولی بخش بقولید اصلی رو همون قیمت زمین تشکیل میاری. به نظر من حالا این نکته رو بگیم که متاسفانه قیمت مسکن تابعی از قیمت زمین هستش و بعضا تو برخی از محلات تهران هزینه ساخت فقط 10% قیمت مسکنه. حتی اگه درسته همه مساله 2 برابر بشه، تأثیرش تو قیمت مسکن تو منطقه‌ای که سهم مسکن از قیمت تمام شده مسکن 10% میشه 20%. و اینو نکته توجه داشته باشه. ولی موضوع دیگه که وجود داره، ما بالاخره یک راهکاری که وجود داره که بتونیم حالا این شرایطی هم که عنوان شد بر بسته کاهش و اون فشاری که از ناحیه کاهش تولید توی کشورتون مخصوصا توزه میلیارد و فولاد داشتیم، اینا نکات درستی، ولی من بازم راهکار اساسی کاهش قیمت مسکن بحث صنعتی سازی مسکنه، ماژولار ساختن مسکنه. خب ما تا کی می‌خوایم همین مدل‌های سنتی مسکن بسازیم؟ چرا پیش ساخته نمیسازیم؟ چرا آماده خونه رو تو کارخونه نمیسازیم بیاریم نصبش بکنیم؟ تا کی میخوایم به همین روش های معمولی که مرسوم هست مردم میبینن میخوایم مسکن بسازیم؟ خب اینا باعث میشه مسکن گران ساخته بشه. شما اگه بتونی مسکن تو کارخونه بسازی، میتونی دقیق بسازی، استاندارد بسازی، با کیفیت بسازی، کنترل شده بسازی، هزینه تمام شده تو بتونی کاهش بدی. خب من به نظرم راهکار اصلیه کاهش و کنترل قیمت هزینه های ساخت مسکن، قیمت تمام.
البته ما تو ایران آقای ایلاتی میدونید که نقص بزرگتری هم داریم. مثلا توی شهرسازی وقتی محله ها میخواد شکل بگیره، قواره های زمین ها به گونه طراحی میشه که در اندازه های مختلف، کارایی های مختلف، بنابراین موقع ساخت یک مدل هندسی منظمی داره. در ایران اینطور نیست. ما الان ریزدانه هایی که در مناطق مختلف داریم یا بافتای فرسودی که داریم اینا مطرح میشه. ولی یه چیز بزرگتری که حالا ذهن خمر رو به خودش مشغول میکنه و من بارها در این باره از وزرای مختلف پرسیدم. حتی تو همین برنامه صبحگاهی خاطرم هست 7-8 سال پیش از یکی از وزرای معاون وزیر راه شهرسازی سوال کردم که شما به عنوان معاون وزیر، حالا جالب بذاریم بگم چون در آرشیو رادیو هم هست، از آقای دکتر مظاهری هم پرسیدم آقای دکتر اصلا شما به عنوان معاون وزیر میدونید که چند تا 4 ستونی ساختمان در ایران روی زمین کشور قرار داره؟ ما داده هم نداریم. این ابهامات فراوان حتی تحلیل های ما رو در حوزه مختلف با ابهام روبرو میکنه. چقدر داده های درست و دقیق که حالا دیروز پریزم نشست مهمی دربارش برگزار شد، این میتونه کمک بکنه به شفافیت که داشته هامون رو اول خوب بشماریم و درست ازش بخوایم استفاده بکنیم و بعد در کارهای جدید هم همینطور که شما اشاره میکنید حساب شده عمل بکنیم، مثلا صنعتی سازی یا سازه های نوین رو به کار بگیریم.
عرض کنم موضوع داده، یعنی میشه گفت که ابتدایی ترین کار در خصوص برنامه‌ریزی تو هر حوزه جمع‌آوری داده های اون بخشه. ما تو بخش مسکن، حالا تو حوزه مالکیت، یه چالشی که تو کشور داشتیم حالا داره حل میشه، بحث مالکیت‌های اسناد عادی هستش. یعنی ما یه سازمانی داریم توی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که این میشه گفت که فقط تونسته تا اونجایی که حالا اگه بگیم موفق عمل کرده 50% املاکو پوشش بده. یعنی اساسا این سازمان تا همین یکی دو سال پیش که این قانون ثبت اسناد عادی به صورت رسمی این قانون الزام تصویب شد، عملا هیچ برنامه‌ای نداشت.
ولی الان خیلی بیشتر هست. تمام معاملات با سندهای قدیمی منوط به تغییر سند تایپرگ.
ولی این یعنی اتفاق خوبی. ولی بله، این اتفاق آقای دکتر خیلی خوبه، 40 سال پیش میافتاد.
حالا
این سازمان به عنوان متوسل
کردیم دیگه
و ساماندهی املاک توی کشور. الان شما ببینید چیکار کردن. اومدن توی سامانه کاداستر، همین سامانه حدنگاری، اومدن یه ملکی رو جانمایی کردن، تثبیت کردن، سند براش صادر کردن، دو روز دیگه یه نفر اومده با قولنامه همون سند رسمی رو باطل کرده. این نشون میده که ما
آره.
تثبیت حقوقی رو نذاشت.
البته
ولی این زیر ساختش الان خدا رو شکر فراهم شده. این قانون الزام داره یک ساله داره شروع شده و سال آینده به مراتب این بحث ثبت به صورت رسمی تو کشور جدی خواهد شد و ما دیگه تجربه میتونیم که این قانون به درست اجرا بشه، ما میتونیم حداقل داده های املاک و اون املاکی که میخواد معامله بشه، اینم نکته ایه،
اینم مهمه،
املاک معامله نشه، یعنی همون اسناد بقول به صورت قولنامه.
آقای لطیف برگردیم به اصل موضوع. شما یه اشاره خیلی مهم میکردید، من میخوام الان در یک شهرستان خانه بسازم. بنا و معمار و سازنده هایی که حالا من میشناسم دورو میدونید که ما بالاخره به روابط اجتماعی محلیمون هم بعد اشاره بکنیم دیگه.
بله.
باید به گفته های من و شما اینجا اتکا بکنی، یعنی بره سراغ یک سازنده معتبر و یا تحقیق بکنی که چگونه میتونه از سازه ها فناوری های جدید موجود در کشور استفاده بکنه. صنعتی ساز
داره، حتی در مورد نیروی کار انسانی که باید آموزش دیده و ماهر باشه.
خب اینم قانون داشتن براش
بندی بشه. یعنی منی که ادعا میکنم سازندم و رزومه کاری مشخص باشه، چند تا ساختم، کجا ساختم و چقدر رضایت از من وجود داشته. یعنی اون کسی که با من مشارکت کرده، اون کسی که خریده،
این یک سامانه میخواد که نظام مهندسی میتونه ایجاد کنه
کشور یا حالا نظام فنی کشور، سازنده رتبه‌بندی. من الان شما فکر کن مالک ملک کلنگی هستی، 10 نفر میان ادعا میکنن سازه، از کجا میخواد ببینی که این چه رتبه‌ای داشته، چقدر صلاحیت فنی داشته، چقدر رضایت از مردم داشته؟ این باید رتبه بندی بشه که مردم.
حالا اگه اینا کمک میکنه، اینا کمک میکنه به کاهش هزینه ها،
کمک میکنه به این که مردم بتونن کارشون با دغدغه های کمتر، با مشکلات حقوقی کمتر و با کیفیت ساخت بالاتری بتونن کار انجام بدن. رتبه بندی سازندگان و حتی نیروی انسانی موهبه. ما الان توی کشور سامانه‌ای نداریم که الان شما فکر میکنید برید یه شهری اگه اون روابط اجتماعی نداشته باشی، مثلا برای تامین بنا، استاد، معمار، کارگر با مشکل خواهی خورد.
درسته؟
خب یه جایی باید باشه که نیروی کار ماهر این حوزه مشخص باشه، این چه آموزشایی دیده، چه تخصصایی،
بسیار خوب،
چقدر تو چه
خیلی متشکرم،
حضور داشته.
ممنونم از شما، وقتمون تمام شد، این رشته سر دراز دارد. حتما دنبال میکنیم و میدونی که رادیو اقتصاد راجع به مسکن و اجاره نشینی دقیق موضوع رو داره دنبال میکنه. حتی به شنوندگان بارها گفتیم قانون اجاره از سال 77 دولت ملزم میکنه 10% ساخت و سازش رو به ضرر مستاجرین، ولی نشده، ولی دنبال خواهیم کرد. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون.
بسیار خوب.
چه خودش خوب میدونه چقدر باید دست بخونه، چقدر باید دست بخونه. اگه که خوب دست بخونه با دل شاد میاد خونه. حالا که خوب دست میخونی همه چیزو خوب میدونی، مثل همیشه بیشین و پاشو. حالا که خوب دست میخونی اگه خوب دست نخونی عقده ی دل واز میکنم، نگاه تو چشمات میکنم، شکوه رو آغاز میکنم. اگه تو دست بخونی پیش همه عزیز میشی، اگه تو دست بخونی پیش مامان عزیز میشی. بله دست بخونم پیش همه عزیز میشه. صبح تا بخیر، شاید هم سر نره زرگر داغو همه.
کیف کردیم و لذت بردیم و حال دلمون خوب شد. دیگه شهریورم داره تمام میشه. مثل شهریور باش، دوان دوان به سوی مهر، به استقبال باران پاییزی و عاشقانه های بی انتها برو. مثل شهریور باش، تقویم رو به هم بریز، فصل رو عوض کن و برگ تمام درختان رو به پای عشق قربانی کن. مثل شهریور باش، شهریور که باشی انتهای مسیرت پر از مهر میشود. خدا حافظ.
جان من ایران خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران.
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران.
ما همه آرش تو دمان،
جان جان جان.
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران.
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن.
کیست که دل داده به میهن؟
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شرکت مهران سرد با سالها تجربه و دانش فنی به عنوان یکی از پیشگامان تولید ساندویچ پانل پلی‌ارتان سقفی و دیواری شناخته می شود. محصولات مهران سرد با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی بروز تولید شده و نشان استانداردهای ملی ایران و استاندارد سی ای اروپا را دریافت نموده است. ساندویچ پانل مهران سرد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
با بروکس
چرا پریشونی چیه مسئله؟
ما بدله.
خب دست من سر به دو حله.
با بروکس
همیشه جواب روشنه.
با بروکس
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی.